بهار تا شادی و سرور تا قله های نور.
شبتون بخیر باشه. آنچه که شنیدیم پرسمان تربیتی بود با توضیحات استاد تراشیون به سوالات تربیتی و فرزند پروری. ساعت 16 امروز برای شما علاقمندان پرسمان تربیتی تکرار خواهد شد. از همراهیتون با رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. برنامه سرمشق رو از علاقمندان دعوت میکنم که بشنوند بررسی موضوع نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه سرمشق. لحظه هاتون سرشار از آرامش و روشنایی. امروز در این محفل صمیمانه میخواییم سفری داشته باشیم به نهج البلاغه و درباره وفای به عهد از منظر کلام مولای متقیان حضرت علی علیه السلام با شما صحبت کنیم.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
عزیزان، وفاداری بذر اعتماده. وقتی انسان‌ها به وعده‌هاشون پایبند باشن، دل‌ها از تردید خالی میشه و جامعه به آرامشی پایدار میرسه. وفای به عهد نه تنها وظیفه اخلاقی، بلکه نیروی سازنده اجتماعیه. در این بخش از برنامه، سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو در مورد وفای به عهد به اتفاق میشنویم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان برنامه سرمشق. درباره عهد و میثاق به مواردی از عهد شکنی قوم یهود و بنی اسرائیل در تاریخ و همچنین عهد شکنی کافران اشاره کردیم و گفتیم که پیمان شکنان نمیتونن مورد اعتماد مسلمین قرار بگیرن. حضرت امیر به نمونه هایی در نهج البلاغه پرداخته. بیعت با حاکم اسلامی یک عهد و میثاقه. بیعت شکنی نوعی عهد شکنیه و بسیار هم ناپسنده. مروان بن حکم یکی از کسانی که سابقه بدی در اسلام داره در مقابله با پیامبر و علی علیه السلام و چهره منفور داره، مروان رو در جنگ جمل اسیر گرفتن. با وساطت امام حسن و امام حسین علیهم السلام نزد پدرشون، حضرت اونها رو آزاد کرد. و حسنین علیهم السلام گفتن که پدر جان، حالا که آزادش کردی بیاد با تو بیعت کنه. حضرت فرمود که اولم یبایعنی بعد قتل عثمان، مگر پس از کشته شدن عثمان و هجوم مردم برای بیعت با من او هم جز بیعت کنندگان نبود؟ ولی چی شد؟ پیمان شکست، در توطئه علیه حکومت حق ما شرکت کرد و حالا هم اسیر شد. اصلا نیازی به بیعت او نیست، چون باز هم میشکنه، باز هم بدعهدی میکنه. خطبه 73 میفرماید لا حاجت لی فی بیعته، اصلا نه ارزشی داره و نه اعتباری. انها کف یهودیه، اصلا دست بیعت کننده او دست یهودیست. حضرت اشاره میکنه که خصلت یهودیان بدعت و پیمان شکن رو داره مروان. لو بایعنی به کفهی لغدره به صبته، اگر با دستش بیعت کنه با عضو دیگرش حیلگرانه بیعت رو میشکنه. در روبرو اظهار وفاداری و همبستگی میکنه، حامی خودش رو نشون میده، ولی پشت سر توطئه داره و نیرنگ و دشمنی. اصلا قرارداد و عهد با چنین کسانی شومه؟ مگر آمریکا به قول و قرارهاش پایبنده؟ مگر اسرائیل به قرارداد و صلحش با فلسطینی ها یا آتش بس با حزب الله متعهده؟ امضا میکنه و فرداش حمله میکنه. حضرت امیر علیه السلام در زمان خود با این بدعهدی ها روبرو بود. مگر حادثه حکمیت و مذاکرات منتهی به اتمام جنگ صفین توانست جلوی حملات و تهاجم های معاویه رو بگیره؟ مگر قرارداد صلح امام حسن مجتبی با معاویه پایدار بود؟ نقض عهد معاویه آشکاره. اصلا در همان کوفه آمد و گفت قرارداد من با حسن ابن علی زیر پا، مثل ترامپ که گفت برجام رو پاره میکنم. وفای به عهد که فقط در قول و قرارهای فردی نیست، قراردادهای اجتماعی و پیمانهای سیاسی هم گاهی نقض میشه و کسانی و حکومتهایی بدعهدی میکنند. قسمت بعد هم این بحث رو ادامه میده.
ای گل زیبای سرسبز، از خدا آینه ها میشوی رسد.
شیخ محمد عبده از دانشمندان مشهور و رئیس وقت دانشگاه الازهر مصر در مقدمه شرح نهج البلاغه پس از اندیشه و تدبر بسیار درباره این کتاب با عظمت، اعجاب خود را این گونه بیان می کند: بر حسب تقدیر و به طور تصادف با کتاب نهج البلاغه آشنا شدم. این برخورد هنگامی صورت گرفت که دچار دگرگونی و تشویش خاطر و افسردگی شده و از کارهایم باز مانده بودم. از این رو کتاب مستطاب نهج البلاغه را وسیله‌ای برای تسکین روح و چاره‌ای برای برطرف ساختن اندوه‌های خیش یافتم. به همین جهت برخی از صفحات آن را از نظر گذراندم و در جمله‌های چند از قسمت‌های مختلف آن دقت و تأمل کردم. با این مطالعات به یقین دانستم که مدبر این دولت و قهرمان این فصاحت و بلاغت، پرچمدار پیروزمند آن، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. هر وقت از مطالعه قسمتی صرف نظر می کردم و به قسمت دیگری می پرداختم، کاملاً تغییر موضوع و مطلب تازه‌ای را احساس می کردم. گاهی خود را در عالمی بسیار بزرگ از معانی بلند و موضوعات عالی می دیدم که با زینتهای عبارات آرایش یافته و پیرامون نفوس پاکسرش دور زده و به سمت دلهای روشن روی آورده است تا راه راست را به آنها بنمایاند و از لغزشگاه‌ها حفظ نماید. در جای دیگر مشاهده می کردم که عقلی نورانی که شباهت به مخلوق جسمانی نداشت از این موکب الهی جدا شده و خود را به جان انسان می چسباند. سپس او را از پرده های طبیعت جدا ساخته و به سوی ملکوت اعلا بالا می برد و به جایگاهی پر نور راه نمایی می کند و از آن پس شوایب اوهام ماده را رها کرده در کاخهای مقدسی نشیمن می دهد. بسیار اتفاق می افتاد که گویی می شنیدم سخنوری بزرگ با سخنان حکیمانش زمامداران مردم را مخاطب ساخته و با صدای رسا کارهای شایسته و نیک را به آنان نشان می دهد و به موارد شک و تردید آشنا می سازد. از لغزشگاه ها برحذر می دارد و به جزئیات سیاست ارشاد می کند و به راه های درست زندگی راه نمایی می نماید تا آنجا که آنان را به مقام عالی ریاست می نشاند و با ارائه طریق و حسن تدبیر و رمز مملکت داری به جایگاه والای دنیوی بالا می برد. این کتاب با عظمت همان است که سید شریف رضی رحمت الله علیه از سخنان پیشوای بزرگ مسلمانان و مولای ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه از میان سخنان پراکنده آن حضرت گرد آورده و با این اسم یعنی نهج البلاغه موسوم گردانیده است. به حقیقت می گویم من اسمی را که به بهترین وجه دلالت بر مسما و مقصود این کتاب گرانقدر کند، از نهج البلاغه بهتر سراغ ندارم.
همچنان شنونده برنامه سرمشق هستید از رادیو معارف با موضوع وفای به عهد. امام علی علیه السلام به همراهانشون می‌فرمایند انسان نباید در برابر پیمان شکنان دچار وسوسه بشه و پیمان شکستن در برابر اونها رو گناه بدونه، بلکه به عکس اگر این افراد عهدشون رو بشکنن و ما در برابرشون به عهدمون وفا کنیم، نشون دهنده ضعف و ذلت ما در برابر اونهاست و اونو حمل بر ترس ما میکنن و سبب جسارتشون در وقایع مشابه میشه. به همین علت دستور داده شده در برابر اونها مقابله به مثل کنید. این مقابله به مثل نوعی وفا در پیشگاه خداوند مهربان محسوب میشه. بخش دوم سخنان کارشناس محترم برنامه استاد محدثی تقدیم شما عزیزان شنونده.
مشکل بدعهدی و نقض پیمان همیشه بوده و امنیت عمومی رو هم به خطر انداخته. علی علیه السلام در خطبه 151 از فتنه های پس از خودش مردم رو برحذر میداره تا بیدار باشند و فریب نخورند. می‌فرماید شما معشر العرب هدف بلاهایی هستید که سراغتان خواهد آمد. فتنه‌گران میان سراغ شما و مردم یا عده‌ای کشته میشن یا در حال خوف و ناامنی به سر میبرند توسط کسانی که یختلون به عقد الایمان و به غرور الایمان. یختلون ختل یعنی نیرنگ و فریب و نامردی. با عقد قراردادها، با سوگندها، با غرور مردم را گرفتار میکنن. فلا تکونو انصاب الفتن، شما سیبل و تابلو و هدف فتنه ها قرار نگیرید. ولزمو ما عقد علیه حبل الجماعه، ببینید ریسمان و پیوند اجتماع و امت بر چه چیزی استواره، شما ملازم همون باشید. مگر خود جنگ جمل نتیجه پیمان شکنی کسانی نبود که در آغاز بیعت کرده بودند؟ مگر از جملی ها به عنوان ناکثین یاد نمیشه؟ نکث یعنی عهد شکنی، نقض پیمان. خوارج مگر روزی زیر پرچم علی علیه السلام نبودند و به عنوان امام او رو قبول نداشتند؟ چرا؟ در جنگ صفین در رکاب علی علیه السلام با معاویه جنگیدند، ولی آخر کار دست به شورش زدند، پیمان شکستند و در صف دشمنان علی قرار گرفتند. یکی از این چهره‌های عهد شکن هم امرآس بود. در قسمت قبل از مروان حکم یاد کردیم که علی علیه السلام دست او را دست یهودی و پیمان شکن دونست. در خطبه 84 در مورد امرآس که حیله‌گر سپاه معاویه و دستیار توطئه‌های او بود می‌فرماید که امرآس درباره من دروغ میگه و دروغ هم بدترین کلامه. انه یقول فیکذب، حرف میزنه ولی دروغ میگه. و یعد فیخلف، وعده میده و خلف وعده میکنه. و یخون العهد، در عهد و پیمان خیانت میکنه. و یقطع العل، ال یعنی روابط خویشاوندی، این روابط رو هم قطع میکنه. بنابراین با چنین کسانی نمیشه برخوردی کرد مثل کسایی که پایبند به عهدهاشون هستن. این صفات و رفتارها در زندگی عادی بده، در جنگ اگر باشه که بدتر و زیانبارتره. چه بسیار آتش بسا که نوعی میثاق و عهد هست و از سوی یکی از طرفین نقض میشه و دوباره آتش جنگ شعله‌ور میشه و چه خونها که ریخته نمیشه.
یا علی یا علی
همراهان ارجمند، از اینکه شنونده برنامه امروز سرمشق از رادیو معارف بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. التماس دعا یا علی مدد.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر بالای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها. توی امیدم، توی امامم، روایتی بی تو ناتمامم. مولا علی، مولا امیر المؤمنین،
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. برنامه سرمش رو شنیدیم، بررسی موضوع نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی. شما گرامیان میتونید 18:30 امروز تکرار سرمش رو بشنوید. رواق معرفت رو دعوت میکنم از شما علاقمندان به مدت 25 دقیقه بشنوید.
الذین یستمیعون القول يتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. مجموعه رواق معرفت رو تقدیم شما می‌کنیم و بحثی که در سری جدید برنامه رواق معرفت در باب نقد و بررسی رویکرد ملحدان در دوره جدید تحت عنوان الحاد علمی با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین تقدیم شما می‌کنیم که در مجال امروزم جناب استاد شاکرین قبول زحمت کردن در استدیوی برنامه حضور پیدا کردن که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و خسته نباشید میگم به همه همکاران و دستاندرکاران این برنامه.
دست شما در نکنه از وقتی که میگذارید و واقعا با تمام مشغله هایی که دارید برای این برنامه اهتمام قائل میشید و برای شنوندگان محترم. جناب استاد، ما بحثمون خب در حوزه تکامل بعد از مقدمات وارد بحث الحاد علمی شد. در حوزه الحاد علمی اشاره کرده چند شاخه علمی است که طیفی از ملحدان بر اساس شبهاتی که در این شاخه‌های علمی مطرح میکنن چالش‌هایی رو در عرصه الهیات و مباحث کلامی و به خصوص در عرصه خداشناسی مطرح میکنن. در دو سه برنامه اخیر ورود پیدا کردیم به بحث جدیدی در حوزه زیستشناسی، در شاخه زیستشناسی تکاملی یا بحثی که در حوزه زیستشناسی فرگشتی مطرح میشه با نظریه‌ای که جناب داروین مطرح کرد و در حوزه بحث خلقت موجودات زنده و از جمله انسان مباحثی رو مطرح کرد که خود همین بحث خود به خود چالش‌هایی رو در عرصه الهیات شکل داده و در واقع طی سده اخیر بحث‌های جدی رو هم از سوی طیف ملحدان که استفاده از این بحث می‌برن و از طرفی خب هم حوزه زیست‌شناسی پاسخ‌هایی رو داده، هم خود متکلمان مسیحی و مسلمان پاسخ‌هایی که به این حوزه میدن. خب ما هنوز فرصت نکردیم که وارد اون صنف از شبهات بشیم، بیشتر در راستای ترسیم بحث زیستشناسی تکاملی داروین مباحثی رو اشاره کردید و در برنامه گذشته اصول نظریه تکامل داروین رو تحت عنوان اصل تنازع بقا، اصل انتخاب طبیعی یا بقای انسب و اصله، بحث اصل وراثت مباحثی رو اشاره کردید. رسیدیم به اینکه آیا نظریه علمی آقای داروین شواهدی هم داره یا نه. خاطرم میاد در اواخر برنامه گذشته این بحث مطرح شد و گفتید ایده دنبال این بودن که شواهدی مطرح کنن، در برابر مخالفینی هم گفتن شواهد کافی برای این نظریه وجود نداره. حالا بریم سراغ همین بحث که آیا واقعا شواهد علمی داره یا نداره.
بله، ببینید، برای نظریه داروین شواهد متعددی ذکر شده و که حالا من اشاره میکنم به رؤوس این شواهد حالا بحث این که آیا اینو کفایت میکنه یا نه بحث دیگریست. شواهدی که گفته شده یه بخش شواهد فسیلیه. و این شواهد در کنار جنبه های دیرین شناختیش خیلی اهمیت پیدا میکنه. ببینید این فسیل ها به تناسب ادوار زمین شناختی اهمیت زیادی پیدا میکنن. شما هرچه عقبتر میرید ادوار زمین شناختی رو میبینید فسیل ها ساده ترند. هرچه رو به این زمانی که ما هستیم میاد
پیچیده‌تر و
میبینید کم کم پیچیده تر شدن. حالا اینکه یه مسیر خطی این چنین رو طی کرده باشن،
اون بحث تکسلولی بودن رو میخوان با این بحث مطرح کنن.
فقط بحث تکسلولی بودن نیست، یعنی کلن شما میبینید یه دوره میبینید که زیستندگان خیلی ساده تری هستن، بعد میای جلوتر
تغییرات جدی که در حوزه زیست پیدا کردن،
که بله تغییرات اتفاق افتاده. این لایه های زمین رو که الان دنبال میکنن، فسیل هایی که از لایه های زمین به دست میارن، هرچی لایه های پایین تر میرن که مال زمان های دیرین تره، میبینید فسیل های ساده تریست. مثلا یه دوره میبینید بی مهرگانن، بعد میبینید یه دوره زمینشناسی بعدی مهرداران رو میبینید، همینطور میاد تا به پستانداران میرسید. خب اینا یه بخش از شواهد، شواهد فسیلی هستن. یک بخش از شواهدی که برای نظریه داروین مطرح میشه شباهت‌های ساختاری و میانی موجوداته. ببینید این گونه‌های مختلف زیستی اینطور نیست، درست تفاوت‌هایی دارن اما شباهت‌هایی هم دارن. خب خیلی این شباهت‌ها این تقویت میکنه این احتمال رو که اینا ریشه واحدی داشتن و به تدریج و بر اثر عوامل مختلفی اون تفاوت‌هایی که می‌بینیم ظهور و بروز پیدا کرده. بنابراین این شباهت‌هایی که در ساختار در واقع موجود زنده وجود داره، یا شباهت‌هایی که در سطح ساختار نیست، در سطح یه مقداری میانی‌تره، اینها در واقع تقویت می‌کنه احتمال اینکه اینها ریشه‌های مشترکی داشتن و به تدریج تحول پیدا کردن. یکی دیگه از چیزهایی که به عنوان شواهد نظریه تکامل مطرح میشه و خود داروین هم اینها رو به جد مطرح کرده بود، ساختارهای ناکاراست. میگم ببینید ما یه سری چیزهایی داریم که اینا تو بعض موجودات زنده هستن و کارایی ندارن. کارایی هم البته وقتی میگیم اینو شاید قبلا هم تذکر داده باشیم، الان هم یادآوری میکنم، منظور از کارایی، کارکرد در نظریه تکامل کارکرد بقاییه، یعنی چیزی در بقای موجود زنده دخالت داشته باشه. به این مثال میزنم، الان خون بدن ما چه رنگه؟
قرمز.
قرمزه. آیا این قرمزی نقشی در بقای ما داره؟ نقشی نداره. نقشی نداره. خب این حالا این یه مثالشه. شما برید عقب‌تر، مثلا میگن انگشت ششم پاندا. پاندا یه زائده‌ای داره، انگشت نیست. یه زائده‌ای کنار مچش هست. شبیه به انگشت، تشبیه می‌کنن به انگشت. میگن این انگشت زائده. یعنی این به چه دردش میخوره؟ این کمک به بقایش نمیکنه، کار کردی نداره. یا مثلا بعضی از موجوداتی هستن که چشمهایی دارن که این چشمها نابیناست، کار کرد بینایی نداره. و حالا اینا برای چی هست؟ خود آقای داروین 12 مورد رو مثال میزنه، مثلا فرض کنید آپاندیس، مثل استخوان دنبالچه و موارد دیگری، پستان مردها، اینو کار کرد نداره. اینا خب اینا چجوری توجیه میشه و چه کمکی به نظریه تکامل داروین میکنه؟ یعنی ببینید اینا نشون میده که اینها از اجداد حیوانی به ارث رسیده. یعنی یه زمانی اینا موجوداتی بودن که اینا به دردشون میخورده، کار کرده بقایی داشته، بعد اینا به وراثت رسیده تو اعقابشون، اونا از بین رفتن، این اعقاب هم تحول پیدا کردن، به موجودات کنونی تبدیل شدن، اینم توشون مونده. این قبلا کارکرد داشته ولی دیگه الان کارکرد نداره، ولی بقای در واقع اون گونه های نیایی قبلی این موجوداته. درسته. این هم در واقع دلیل میارن بر نظریه تکامل داروین. یه بحث دیگری که خیلی اهمیت داره شباهت های جنینیه.
درسته.
شما وقتی جنین های مختلف حیوانات رو نگاه کنید خیلی به هم شباهت داره، بسیار شباهت زیادی داره. جنین یه انسان رو با یه اسب مقایسه کنی، با یه میمون مقایسه کنی، حتی گاهی مقایسه بین جنین پستانداران با حیوانات تخم گذار که وقتی در اون تخمشون شکل میگیره یه چیزی شبیه همین جنینی که در موجود پستاندار شکل میگیره توی اون تخم هم شکل میگیره و شباهت داره. میگه ببینی اینا همه شواهدیه که نشون میده اینا همه یه ریشه دارن و بعدن تغییر پیدا کردن، یه اساس دارن.
درسته.
و زیستشناسی مولکولی باز وقتی آمد به میدان خیلی از این جهت مهم بود که در واقع نشون داد که از دو جهت زیستشناسی مولکولی به نفع نظریه تکامل در واقع در اومد و شواهدی رو در کمک به اون ارائه کرد. یکی تشابه در واقع بسیار زیاد زنجیره اطلاعات ژنتیک بود، یعنی اون دی ان ای، اون زنجیرهای دوگانه‌ای که دارن و کدهای اطلاعاتی که دارن بسیار بسیار با هم شبیه، و به خصوص این که با این شباهتی که دارن بعضی از این کدهای اطلاعاتی در خود اون موجود زندهی که تو جنشین هست کاربردی نداره. پس این نشون میده که اینا بقایای
موجودات
در واقع موجودات قبل هست.
بله.
و یه سری هم تغییراتی که با اعمال انتخاب طبیعی و یا تجربه های آزمایشگاهی و فرگشت مصنوعی و اینها به دست آمده، اینا تقویت میکنه نظریه تکامل رو. مسئله دیگری که استفاده میکنن ازش توزیع جغرافیایی جمعیت و نحوه پراکنش جمعیت های حیوانی است در نقاط مختلف و نحوه تطوراتی که پیدا میکنند و اینها در مجموع اموری است که به عنوان شواهد نظریه تکامل مطرح شده.
خب اگه جناب استاد اجازه میفرمایید ما ناظر به این شواهد مباحثی است که من انشالله در بخش بعدی برام اگه اجازه میدید فرصتی را سعی کننده محترم بشیم تا از شما انشالله اونا رو بپرسم.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
شما شنونده برنامه رواق معرفت از گروه فکراندیشه رادیو معارف هستید. بحث ما در باب نقد و بررسی الحاد علمی در حوزه زیستشناسی تکاملی داروینه که جناب استاد شاکرین در مجال امروز شواهد نظریه داروین رو در باب خود دیدگاه ایشون اشاره کردن که عمدتاً شواهدی است که در حوزه بحث‌های زمین‌شناسی و خود دانش زیستشناسی مباحثی مطرح میشه. خب جناب استاد، ما قبل از اینکه نظریات رقیب و مقابل، اینکه گفتید شواهد خلافی هم در مقابل نظریه داروین داریم یا نظریات مختلفی در باب دیدگاه ایشون هم ناظرین شواهد وجود داره، اینو